بخش پنجم، رهبر جنگ چریکی.
کاسرو پس از آزادی از زندان وقت را تلف نکرد. کنفرانسی مطبوعاتی برگزار کرد و به طرفدارانش امضا داد تا همچنان مطرح بماند. سندی تألیف کرد که در لاکایه روزنامه مهم هاوانا منتشر شد. در این سند گفت: گرچه از زندان بیرون آمده ایم، اعلام می کنیم در راه افکارمان حتی به قیمت جان ایستادگی می کنیم. باوری تازه، نوعی هوشیاری جدید در ضمیر ملت وجود دارد. تلاش برای خاموش کردن آن مصیبتی بی سابقه را موجب خواهد شد. کاسرو با پیروانش به برگزاری میتینگ و ایراد سخنرانی ادامه داد. مقالاتی نوشت که به مردم کمک می کرد جنبش 26 ژوئیه را درک کنند. با سخنرانی علیه باتیستا زندگی خود را به خطر می انداخت. تصمیم گرفت هرگز دو شب متوالی در یک محل نگذراند و دائما از خانه یک دوست به خانه دوستی دیگر می رفت. فیدل و برادرش راول کم کم از جان خود بیمناک می شدند. آنها برای آنکه ترور نشوند به مکزیک گریختند و در آنجا به برنامه ریزی برای انقلاب ادامه دادند. در مکزیک کاسرو با ارنستو چگوارا پزشکی جوان و آرژانتینی آشنا شد. چگوارا در دانشگاه بوینس آیرس آرژانتین پزشکی خوانده بود. او پس از فارغ التحصیل شدن مدتی برای دولت ژاکوبو آربنز در گواتمالا کار کرد. هنگامی که سازمان اطلاعات مرکزی ایالات متحده CIA برای سرنگون ساختن دولت آربنس کودتایی نظامی ترتیب داد، چگوارا سعی کرد مردم را برای مقاومت در برابر آن سازماندهی کند. او شکست خورد و به مکزیک گریخت. این حادثه او را متقاعد ساخت که برای برقراری عدالت اجتماعی در آمریکای لاتین باید دست به انقلاب مسلحانه زد. چگوارا مجذوب کاسترو و عقاید او شد. چند ساعت پس از اولین ملاقاتشان، چگوارا به عنوان پزشک چریکا به جنبش پیوست. او تنها عضو غیر کوبایی گروه چریکی کاسترو بود. کاسترو با جذب رهبری می کرد، در حالی که چگوارا با منطق و استدلال اعضای گروه را ترغیب می نمود. این دو زوج خوبی تشکیل دادند. کاسترو و سردسته های او می کوشیدند از مکزیکو سیتی هسته هایی از افراد را برای حمله به کوبا از راه دریا سازماندهی کنند. اما این هسته ها به خوبی سازماندهی و تأمین مالی نشده بود. هزینه سلاح و مهمات لازم بیش از پولی بود که آنها داشتند. از این رو کاسرو شروع به جستجوی کمک های مالی در میان کسانی کرد که جزو جنبش 26 ژوئیه نبودند. او سرخورده و سپس بیتاب شد. وقت آن بود که حمله آغاز شود. کاسرو و 81 تن از افرادش فیدلیست ها نیمه شب طوفانی 25 نوامبر سال 1956 با قایقی بادبانی و کهنه به نام گرانما از بندرگاه توکسپان در مکزیک حرکت کردند. در این حین پیروان کاسرو نیز در کوبا آماده می شدند. کاسرو برای آنها پیام های رمز می فرستاد و آنها را برای اجرای حمله در داخل کوبا و در یک روز خاص هدایت می کرد تا با ورود کاسرو و افرادش به کوبا همزمان عمل کنند. با این حال آب و هوا نقش مهمی در نتیجه حمله داشت. فیدلیست ها در راه کوبا بودند که طوفانی سهمگین در گرفت. طوفان امواجی عظیم ایجاد می کرد که قررش کنان به قایق کوچک آنها برمیخورد و افراد مجبور بودند برای شناور ماندن آب قایق را با سطل خالی کنند. کاسرو و فیدلیست ها از برنامه عقب افتادند. به همین علت وقتی شورشیان در سانتیاگو می جنگیدند، کاسرو هنوز روی دریا بود. آنها عاقبت اول دسامبر به کوبا رسیدند، اما قایق قبل از رسیدن به ساحل غرق شد. در حالی که فیدلیست ها به سوی ساحل شنا می کردند، کشتی های گشتی و گشت هوایی کوبا به آنها تیراندازی کردند. شورشیان در جزیره پناه گرفتند. کاسرو به شیوه جسورانه همیشگی خود به خانه یکی از روستاییان آن منطقه رفت و به او گفت که نترسد و اعلام کرد: من فیدل کاسرو هستم و ما آماده این مردم کوبا را آزاد کنیم. روزنامه های آمریکا گزارش های منتشر کردند که کاسرو در حمله کشته شده است. دولت مرگ او را تکذیب کرد، هرچند تکذیب دولت چندان تأثیری نداشت. یونایتد پرس اینترنشنال این خبر را ارسال کرد و کوبایی‌ها و سایر مردم دنیا ابتدا آن را باور کردند. 4 روز بعد قوای دولتی فیدلیست ها را به دام انداختند. جز 16 نفر بقیه کشته شدند. فیدل و برادرش راول و چگوارا زنده ماندند. مرگ یک بار دیگر از بیخ گوش کاس رو گذشت. بازماندگان به کوههای سیرا مائسترا گریختند و در آنجا کاسرو دنباله طرح انقلاب خود را پی گرفت. کاسرو شیوه هوشمندانه ای در سر می پروراند تا دنیا را از زنده بودن خود آگاه کند و برای انقلاب خود حمایت به دست آورد. به حامیان خود در هاوانا پیام فرستاد که می خواهد با گزارشگری خارجی مصاحبه کند. نیویورک تایمز هربرت ال متیوز از سردبیران با سابقه خود را برای مصاحبه با او به سیرا مائسترا فرستاد. کاسرو برای این مصاحبه که قرار بود دنیا شاهد آن باشد، مقدمات لازم را فراهم کرده بود. وقتی کاسرو با متیوز صحبت می‌کرد، افرادش از پشت سر او می‌گذشتند. برای ایجاد این تصور که ارتش چریکی کاسرو ارتشی بزرگ است، همان افراد در طول مصاحبه بارها و بارها و هر بار با لباسی متفاوت از پشت سر او گذشتند. کاسرو از دیگر گروه‌های چریکی نیز سخن به میان آورد تا ارتش خود را بزرگتر از آنچه بود نشان دهد. متیوس فریب خورد و تحت تأثیر قرار گرفت. گزارشی که انتشار یافت، کاسرو را رهبری پرقدرت با مأموریتی شرافتمندانه و ارتشی بزرگ نشان می‌داد. فیدل کاسرو رهبر شورشی جوانان کوبا زنده است و در منطقه کوهستانی و گسترده تقریبا نفوذ ناپذیر سیرا مائسترا به سختی و با موفقیت مبارزه می کند. باتیستا زبده ترین افراد ارتش خود را در حاشیه این منطقه مستقر کرده است. اما ارتش تاکنون در نبرد برای نابود کردن خطرناکترین دشمنی که ژنرال باتیستا در مقام رهبر و دیکتاتور کوبا به خود دیده چندان موفقیتی نداشته است. از آن پس کوبایی ها می دانستند کاسرو زنده است. از سراسر کوبا برای حمایت از شورشیان پول رسید و افراد بیشتری به نیروهای کاسرو پیوستند. ایالات متحده کاسرو را قهرمانی رمانتیک می دانست. در این حین زندگی در سیرا مائسترا به سختی می گذشت. غذا اندک و ساده بود. شورشیان روزانه یک وعده غذا می خوردند. معمولاً سبزیجات و برنج و گهگاه ماکیان. افراد روی زمین یا توی نانوهایی می خوابیدند که خود می ساختند. با بالا و پایین رفتن در مناطق ناهموار کوهستانی غالباً زیر باران و در گل آموزش می دیدند. وقتی بیمار می شدند داروی زیادی در دسترس نبود. گاهی اوقات چگوارا که مبتلا به آسم بود چنان بیمار می شد که نمی توانست دیگران را مداوا کند. کاسرو غالباً دندان دردهای وحشتناک داشت و در گروه دندان پزشک وجود نداشت. بسیاری از کسانی که برای پیوستن به شورشیان آمده بودند، نماندند. آنهایی که جان سالم به در برده بودند، بیشتر مردها و چندتایی زن به دلیل ایمان راسخ به آرمانشان مقاومت می کردند. آرمانها و امیدهایشان همراه با بصیرت و جذبه کاسرو آنها را زنده نگه می داشت. زنی به نام سیلیا سانچز در کوهستان به کاسرو پیوست. سانچز که شجاع و باهوش و مشتاق خدمت بود، یکی از مهمترین افراد انقلاب شد. او دقیق و منظم و آرام بود. مکملی خوب برای شخصیت تند مزاج و جسور کاسرو. کاسرو معمولا دمدمی و آتشین مزاج بود. سانچز می توانست بهتر از هر کس دیگر با او سر و کله بزند. آن دو با هم تیم خوبی می ساختند. او به کاسرو کمک کرد با جهان خارج ارتباط برقرار کند و کاری کرد که تدارکات لازم بدون هیچ گونه خطری برایش ارسال شود. او به عنوان مدیر شخصی و کاری کاسرو حسابدار این انقلاب بود. در شهرهای کوبا چریکهای شهری بسیاری به آرمان کاسرو پیوستند. دیگر شورشیان به او ملحق نشدند، اما کوشیدند تشکل پیدا کنند و خود دولت را سرنگون سازند. سربازان باتیستا هزاران نفر را به سبب اعتراض به حکومت دستگیر کردند و کتک زدند و شکنجه کردند. قصاوت باتیستا باعث شد افراد بیشتری به آرمان شورشیان بپیوندند. حتی گروهی کوشید باتیستا را ترور کند. در این اقدام 35 تن از شورشیان کشته شدند. باتیستا از شهرت خوبی که کاسرو به دست آورده بود تنفر داشت. او که از ناتوانی خود در توقف کاسرو خشمگین بود واحدهای نظامی را به سیرا مائسرا فرستاد تا مانع رسیدن غذا و تدارکات به شورشیان شود. اما ریاست او چندان پایدار نبود. ارتش 40,000 نفری او سازماندهی بدی داشت و کم آموزش دیده و آکنده از دغلبازی بود. در پایان 1957 دولت اعلام کرد برای مرده یا زنده کاسرو 100,000 دلار جایزه می پردازد. اما کاسرو هرگز در مخفیگاه خود در کوهستان دستگیر نشد. در عوض با تصرف نواحی هرچه بیشتری از سیرا مائسرا ارتش کوچک او بزرگتر شد و به 300 نفر رسید. بسیاری از روستاییان کوهستان به او پیوستند. انقلاب در سراسر کوبا بیشتر محبوبیت یافت. دنیا داشت میفهمید که دیکتاتوری باتیستا چقدر خشن است. حتی ایالات متحده که از باتیستا حمایت کرده بود، روی خوش به او نشان نمیداد. باتیستا که از دست چریک ها خسته شده بود، تصمیم گرفت به مبارزه‌ای که کاسرو آغاز کرده بود، برای همیشه پایان دهد. در ماه مه سال 1958، 10,000 سرباز و نیروی هوایی خود را به سیرا مائسرا فرستاد. بیشتر هواپیماها و سلاح باتیستا را ایالات متحده تأمین کرده بود. ایالات متحده کوشید باتیستا را از بکار بردن سلاح ایالات متحده بر ضد مردم خود بازدارد. زیرا می‌دانست این کار ایالات متحده را منفور خواهد کرد. وقتی باتیستا به ارتش کوچک شورشیان حمله کرد، کاسرو و افراد او توانستند به سلامت مخفی شوند. اما بسیاری از روستاییان محلی کشته شدند. کاسرو وقتی دید اسلحه های ایالات متحده مردمی را می کشد که او آرزوی آزادی آنها را دارد، بیش از همیشه بر آن خشم گرفت. کاسرو در نامه‌ای به دستیارش سلیا سانچز نوشت: سوگند می خورم آمریکایی ها به سبب کاری که می کنند بهای گزافی خواهند پرداخت. وقتی این جنگ به انتها برسد، جنگ بسیار گسترده تر و بزرگتری برای من آغاز خواهد شد. جنگی که من علیه آنها آغاز خواهم کرد. میدانم سرنوشت واقعی من این است. در ماه مه 1958 شورشیان در یک درگیری مهم پیروز شدند. آنها به قرارگاه ارتش در ال اوبرو حمله کردند. 6 تن از شورشیان کشته شدند، اما 52 نفر از افراد قرارگاه تسلیم گشتند. این جنگ خونین و 3 ساعته به شورشیان نشان داد که می توانند در برابر ارتش باتیستا بجنگند و پیروز شوند. ال اوبرو اعتماد به نفس بسیار لازم و تدارکات بسیار مورد نیاز آنها، مسلسل و تفنگ و وسایط نقلیه را فراهم کرد. اواخر سال 1958 کاسرو کوهستان را ترک و ارتش شورشی خود را از آن سوی کوبا به هاوانا هدایت کرد. او ارتش خود را به 3 گروه تقسیم کرد. گروه اصلی به رهبری خود او عازم سانتیاگو شد و کامیلو سینفوگوس دیگر رهبر انقلابی واحدی را به سوی غرب هدایت کرد و چگوارا واحد سوم را به سوی مرکز کوبا برد. در آن هنگام ارتش باتیستا از هم پاشیده بود. فیدلیست ها که از پیروزی خود شگفت زده شده بودند شروع به پیشروی در جزیره کردند و روستاها را یکی پس از دیگری به تصرف درآوردند. باتیستا نگران جان خود و امنیت خانوادهش بود. نیمه شب اولین روز سال 1959 باتیستا با حامیان خود خداحافظی کرد و با خانواده و چند تن از دوستانش از کشور گریخت. انقلاب کاسرو پیروز شده بود.